پاراگراف اول
سلام به شنوندگان پاراگراف اول، خیلی خوش اومدید به این برنامه. با من محمد زرقامی در ادامه همراه باشید. پیش از اینکه برنامه رو آغاز کنیم، در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
موضوع رهبری اعتراض‌ها در ایران در طول سالها موضوعی مورد مناقشه بود است. غیر از وقایع سال 88 که بر سر نحوه انجام انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و موضع‌گیری رهبری نظام به نفع یک نامزد و علیه طیف طرفداران نامزد دیگر به آن دامن زد، در توصیف دیگر موارد اعتراض‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عنوان بی‌سر از سوی تحلیلگران و ناظران استفاده شده است. در یک نگاه کلی برای رهبری یک حرکت اجتماعی سیاسی، سه ویژگی کلی برشمرده شده است که می تواند در یک نفر یعنی رهبر جنبش یا در یک گروه یعنی رهبران جنبش تجلی پیدا کند. یک، اینکه برانگیزاننده باشد، یعنی بتواند نارضایتی نهفته در جامعه را نامگذاری کند. او به مردم می قبولاند که وضعیت موجود دیگر قابل تحمل نیست و باید برای تغییر اقدام کرد. دو، اینکه آرمان پرداز یا نوآور باشد. به عبارت دیگر او نقشه راه را ارائه می دهد. اگر مردم فقط خشمگین باشند اما راه خروج از خشم خود را ندانند، جنبش متوقف می شود. این فرد ایدئولوژی، نمادها و تصویری از آینده روشن را خلق می کند. و سه دیگر، اینکه سازمان دهنده باشد، یعنی کننده کار باشد و نقش مربوط به اجرا را بر عهده بگیرد. مدیریت لوجستیک، شبکه‌های ارتباطی و تبدیل انرژی پراکنده مردم به یک اقدام دست جمعی منظم مثل اعتصابات یا تجمعات بر عهده اوست. در آنچه اعتراض‌های بی‌سر جامعه ایرانی در طول سال‌های گذشته خوانده می‌شد، این سه ویژگی را نمی‌شد به کسی اطلاق کرد و از این رو رهبری در بین نبود. به نظر می‌رسد تا دست کم تکلیف این سه مورد و تجلی آن در یک فرد یا گروه مشخص نشود، هر ادعایی برای رهبری اعتراض‌ها مطرح شود، حرکت اعتراضی بی‌سر خواهد ماند. چه این ادعا از ناحیه حکومت باشد که آن را به خارج از کشور نسبت داده و آنچه زیر عنوان عوامل دشمن می آورد خلاصه می کند، چه از طرف نیروهای مخالف حکومت و چه حتی از جانب معترضان. اگر سر یا سرهایی برای جنبش‌های اعتراضی در ایران مطرح شود، موضوع بعدی مسئولیت اجتماعی رهبری است که هنجارهای خود را می طلبد.
از مهرداد میردامادی شنیدید. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول آشنا خواهید شد. مهمانان من در پاراگراف اول امروز مهرداد یوسفیانی با بیش از 3 دهه کار مدیریت عالی کارزارهای انتخاباتی جهانی به ویژه در آمریکا، کارشناس و متخصص مدیریت بحران‌ها و از سال 2009 برای چندین سال عهده‌دار پیشین فعالیت‌های سیاسی شاهزاده رضا پهلوی بوده که از واشنگتن ما را همراهی می‌کنند و مهمان دیگرم نوید محبی است، زندانی سیاسی پیشین، مدیر سیاست‌گذاری پیشین در اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران. آقای محبی همچنین از نویسندگان مشترک بخش‌های سیاست خارجی و امنیتی پروژه شکوفایی ایرانه که گذار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو در نظر داره. آقای محبی دارای مدرک کارشناسی در روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه از دانشگاه جورج واشنگتن و مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات امنیتی از دانشگاه ماساچوست هستند. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید که از آقای محبی شروع کنیم. آقای محبی، با توجه به حالا مقدمه‌ای هم که ما داشتیم درباره شکل نگاه به اینکه یک رهبر در شرایطی که یک تحول اجتماعی رو میخواد رقم بزنه چگونه باید وارد بشه. ما تا چه اندازه به این نقطه رسیدیم؟ به هر حال اعتراض‌های گذشته بیشتر اعتراض‌های همونطوری هم که اشاره شد اعتراض‌های بی‌سری بودن. شاید در جنبش سبز بود که نام میرحسین موسوی رو ما شنیدیم به عنوان حالا رهبر این اعتراض‌ها، و در باقی موارد ما نامی رو به عنوان رهبری اعتراض ها نشدیم. این اعتراض ها اگر بخواد رهبر داشته باشه، این رهبر در داخل چه کیفیتی میتونه داشته باشه، در بیرون چه کیفیتی میتونه داشته باشه، و در کل کدوم میتونن برایند موفق تری داشته باشن برای اینکه این مسئله رو پیش ببرن؟
سلام به شما دیگران برنامه، همینطور هموطنان عزیزی که این برنامه رو...
فکر کنم ما صدای آقای محبی رو به خوبی نداریم. همکارم تلاش میکنن که آقای محبی رو از طریق دیگه‌ای به ما وصل کنن خارج از شیوه های معمول دیجیتالی. با آقای یوسفیانی ادامه میدیم. آقای یوسفیانی، سوال منو متوجه شدید فکر کنم، میخواین از شما شروع کنیم تا آقای محبی رو همکارانم بتونن دوباره به ما وصل کنن.
خیلی ممنون. سلام به شما، به شنوندگان عزیز تان در سراسر جهان، به ویژه در ایران. تسلیت واقعا سختی رو که باید ما اینجا به مردم با شهامت ایران عرض کنیم. همدرد هستیم، نگران هستیم و دلهای من در ایران است. خوشحالم خدمتون هستم امروز. بله، موضوع رهبریت در تاریخ، در تاریخ مبارزات سیاسی همچنان موضوعی بسیار مهم بوده. تجربیات مختلفی بوده، به ویژه مملکت خودمون ما این تجربه رو داشتیم. اخیراً یعنی اون چیزی که زاده جمهوری اسلامی شد در سال 1357 دیدیم که در هر صورت با وجود اینکه روحیه اون خواسته مردم از داخل ایران بود، این تصویری که ارائه داده شده که از بیرون ایران رهبریت شده بود، ولو اینکه در فازهای آخر، ولی این یک تصویری است که احتمالاً گمراهانه شاید بعضی ها باور تکرار آن را دارند. و این مهمه که ما امروز با میهمان عزیزتون جناب نوید محبی این موضوع رو مطرح بکنیم که چگونه این احتیاج بهینه‌تر شود، و اینکه واقعا با این اصلی که با این اصل بنیادی که مرکز ثقل همیشه باید در داخل ایران باشد، نقش درست اپوزیسیون چیست، نقش درست یک رهبری چیست. همونطوری که میدونیم رهبری رو یک جامعه و مردم انتخاب می کنند و به ندرت است که خود را معرفی رهبری کند، و این صحبت هایی است که امروز می تونیم دنبالش رو بگیریم. امیدوارم که صدا وصل شده باشه.
بله، آقای محبی هم الان با ما هستن، امیدوارم که صداشون خوب باشه. آقای محبی، از شما بشنویم اصلا چگونه میشه واقعا رهبری رو در بیرون از ایران تفکیکش کرد از آنچه که در درون ایران میگذره، و آیا اینها جدایی ناپذیرند یا میتونن در یک جایی در کنار هم عمل کنند، و به هر حال آنها که در داخل ایران هستند چگونه میتونن عمل کنند، آنها که در بیرون ایران هستند در کجا ایستادند و چگونه میتونن تاثیرگذار باشن؟
با سلام دوباره به شما، امیدوارم که صدای من رو الان بشنوید. ببینید، من فکر میکنم که اساساً تفاوت چندانی نداره اون ایرانی که بخواد رهبری اعتراضات به عهده داشته باشه در داخل و خارج باشه، ولی به خاطر اینکه خب شرایط سرکوب وجود داره در داخل کشور، اساساً اگر هم بخواد چنین مسئله‌ای به وجود بیاد اون رهبر در ایران باشه، جمهوری بازداشت میکنه. من خاطرم هست که سال 88 پس از وقایع جنبش سبز، مردم شعار میدادن که موسوی بازداشت بشه ایران قیامت میشه. موسوی بازداشت شد، آقای کروبی هم بازداشت شد، ایران قیامت نشد. در واقع اون امکان سرکوب حکومت جمهوری اسلامی رو هیچ وقت نباید دست کم گرفت، و من اتفاقا خب از این بابت خوشحالم که این رهبری در خارج از کشور بود، و به خاطر اینکه دست جمهوری بهش نمیرسه. ما خب تجربه سال 57 هم داریم که حالا خمینی از یک دوره‌ای به بعد رهبری اعتراضات رو به عهده داشت، ولی اون موقع خب وسایل ارتباط جمعی مثل امروز نبود. واقعیتش اینه که اون زمان خب مسئله رادیو بود بیشتر و خب پیامایی که از طریق شبکه‌های مساجد در ایران گسترش پیدا می‌کرد و اینطور با مردم ارتباط برقرار می‌کرد. الان خب شبکه‌های ماهواره‌ای هستن و این مدت هم شبکه‌های ماهواره ایرانی که به ایران میرن بسیار فعال بودن و در روزهای منتهی به این اعتراضات هم من فعالیت‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام که خب در ایران بیشتر استفاده میشه دیده بودم و اون 6-7 روز اول هم که اینترنت قطع نشده بود، برای همین من احساس میکنم که اون پیامایی که از خارج میومد به داخل خیلی خوب به مردم میرسید و به هر حال همونطور که همه ما دیدیم شاه رضا پهلوی هم تونست در 2 روز مشخص بزرگترین تظاهرات 47 سال گذشته رو رقم بزنه. من احساس میکنم که حتی از تجمعات انقلاب 57 هم بیشتر بود، ویدئو همچنان داره میاد بیرون و این خودش یک نمونه موفقیته و موفقیت هم نباید اینطور بسنجید که یا اینطور سنجید که جنبش موفق شده یا نشده. واقعیتش اینه که ما با یک حکومتی سر کار داریم که از نظر میزان سرکوب و وحشیگری که علیه مردم خودش به کار میبره خیلی شباهت داره به حکومت بشار اسد و معمر قذافی. بنابراین موفقیت این حرکت رو نمیشه صرفاً به این که ادامه داشته یا نداشته قضاوت کرد. حالا در بخش بعدی میتونیم بیشتر بپردازیم.
دقیقاً. حالا آقای یوسف یعنی اجازه بدید اینجا رو نگاه بکنیم، یعنی یکی به قبل از سرکوب یکی بعد از سرکوب. در قبل از سرکوب خب شرایط رو متوجه شدیم که معترضان در خیابان حضور داشتن، در بعد از سرکوب شرایطیه که با توجه به اینترنتی که همچنان اجازه نمیده که شهروندان دسترسی به هم دیگه داشته باشن، خب اتفاقاتی که رخ داده تا حدودی در جریانش قرار گرفتیم که چه مسائلی پیش رومون هست، از حالا تعداد کشته شدگان که هرانا ارگان حقوق بشری که در ایالات متحده است رقمی رو در حدود بیش از 4000 نفر رو داره مثال میزنه، اندکی بیش از 4000 نفر رو داره نام میبره که قربانیان خشونت‌های حکومتی بودن، از این به بعد چه کار باید کرد؟ خب اگر ما بپذیریم که اون نقش برانگیزانندگی وجود داشته که افراد رو برانگیزاند که در اعتراض‌ها حضور داشته باشند، از این به بعد آیا ما فکر کردیم که حالا که این اتفاق افتاده چگونه میشه از این بنبستی که حکومت به وجود آورده خارج شد؟ اینجا رهبری یا اپوزیسیون اصلا در کل باید چگونه عمل کنه؟ یعنی آیا راه حلی پیش روش هست که بتونه پیش پای جامعه سرکوب شده بذاره؟
بله، خیلی ممنون. اگر ما برگردیم به اون 3 نکته‌ای که شما در سر آغاز صحبت کردین و محور صحبت ما رو اون چارچوب به قول معروف میدهد، امیدوارم که جناب محبی هم شنیده بودن وقت بودن اون موقع. خب فرمودید که 3 نکته بر اساس اصول برانگیزانه باشد، نقشه راه را نشان دهد و سازماندهی داشته باشد. خب 100% هیچ شکی نیست که شخص و نقش شاهزاده رضا پهلوی، خب این خیلی روشنه، واضحه، بدون شک شاهزاده رضا پهلوی که من چندین سال در خدمت ایشون فعالیت ها و واقعا کوشش های شبان روز ایشون رو از نزدیک دیدم و یاری دادم، شکی نیست که در ایران پایگاهی مهم دارن و اینجا نشون دادن به جهانیان و خود ایرانیان که واقعا این توانایی که خواسته مردم ایران رو نشون بده به گوش جهانیان بیاورن کردن. این 2 بخش دومی که الان سر راه ما هست، نشان دادن راه و سازماندهی. اگر این تظاهرات چند یعنی حداقل دو هفته سه هفته اخیر چیزی نشان داد، علاوه بر این که پایگاه شاهزاده رضا پهلوی رو نشان داد که حالا درصد اون مورد صحبت هست، ولی نشان داد که مقدار زیادی احتیاج هست به تقویت شبکه سازی و سازماندهی در داخل. بخش دوم هم که برمیگرده به همین شبکه سازی و سازماندهی در داخل کشور، مناطق مختلف علاوه بر کلان شهرها، شهرهای کوچکتر، این است که چگونه راهکار، راه نجات، مدیریت بحرانهای در خیابانها، دوارسانی گرفتاریهای بحرانی جامعه رو، این است که از راه دور نشان داده میشه که بسی مشکل است، مخصوصا با توجه به نظامی که همه ما داریم مشاهده میکنیم سرکوبگری کرده و اجازه نداده در طول سالها شخصیت ها و سازمان هایی که امروز واقعا جایی در جامعه دارن شبکه سازی بکنن. این است که از دید من وقتی برمیگردیم و نگاه میکنیم جامعه 92 میلیون ایرانی که ما داریم جامعه است متکثر با دیدگاه ها، ایدئولوژی ها، قومیت ها و بخش های مختلف و قشر های مختلف جامعه که یگانه ایدئولوژی نماینده کل اکثریت وسیع رو چون نداره، اینجاست که من میبینم یک رهبری به خصوص در بیرون میتواند با ایجاد ائتلاف با نیروهای رنگارنگی که در داخل شاید بیشتر توانایی و شبکه سازی داشته باشند، این همکاری میتواند ما را سریعتر به هدف برسوند.
آقای محبی، شما چون در اون نوشتن اون پروژه شکوفایی ایران هم نقش داشتید برای گذار، تا چه اندازه این مسئله مورد توجهتون بوده و حالا فکر میکنید که چگونه میشه واقعا گروه های ایرانی رو از این طیف های گوناگون کنار هم قرار داد و به یک تجربه مشترک رسید؟ به هر حال ما با یک ایرانی طرفیم که این ایران تفکرات متعددی داره، کما اینکه مثلا در عرض یک زمان دو بیانیه میاد بیرون، یکی بیانیه که اون هفت نفر امضا میکنند که از طیف‌های مختلف هستند، اصلا جمع ازداد هستند، ولی به یک موضوع مشترک رسیدن درباره این که بدون مداخله خارجی امکان مثلا دگرگونی در ایران نیست. از طرف دیگه یک طیف دیگه‌ای وجود دارن که 14 امضایی رو می‌بینیم که اون 14 امضا همچنان نگرششون اینه که یک راهی، یک روزنه‌ای باز کنن که شاید بشه از طریق اون حکومت رو به عقب نشینی وادار کرد. یعنی ما با این طیف‌ها روبرو هستیم. آیا همه این طیف‌ها در نظر گرفته شدن به نظر شما از سمت اپوزیسیون؟
ببینید، یه ذره سوالی هستش که پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. متاسفانه یک اتفاقی که در طی 40 سال گذشته اتفاق افتاده، مخصوصا شاید بگم سوا از یک دهه اول بعد از جمهوری اسلامی، منظورم دهه دوم و سوم و چهارم هست، اینه که اپوزیسیون، یعنی گروه های اپوزیسیون در داخل کشور، خب چون سرکوب شدن، خب دهه 60 بود، گروه های مثل مجاهدین بودن، گروه های چپ بودن و گروه های دیگه، خب اعضا و تشکیلات نسبتا قابل توجهی در داخل کشور داشتن، خب همه منتقل شدن به خارج از کشور و اغلب این گروه ها به جای این که حالا به خاطر شرایط سرکوب هم هست که تمرکز رو بر ایجاد ارتباط با مردم در داخل کشور داشته باشن، خب تبدیل شدن به گروه های لابیگر در خارج از کشور و یا مشخصا در گروه های جامعه ایرانیان خارج از کشور فعال شدن. به خاطر اینکه دارم میگم چرا این مشکله، به این خاطر که شما وقتی تظاهرات میشه، برای اینکه بتونی اون بخش هوادار خودت رو، مردم خودت رو بیاری بیرون، اونا باید به حرف شما گوش بدن. من احساس میکنم که ما بجز محدودی از مثلا برخی از گروه های کرد که در یک استان یا تقریبا دو استان ایران مثلا فراخوان میدن اعتصاب میشه، حالا اعتصاب تا حدی میشه، ولی بقیه گروه ها و جریان ها مثلا اگه یک چیزی درخواست بکنن از طرفدارانشون در داخل کشور به حرفشون گوش داده نمیشه. و یعنی یا خیلی از کسایی هستن که در داخل کشور هستن هموطنان ما، لزومن شاید فردی رو به عنوان رهبر نپذیرن، گرچه منی که در خارج از کشور باشم شاید ادعا کنم که من رهبر اون بخش هستم. اینه که اون ارتباط حذف شده بین کسانی که خودشون رهبر میدونن و مردم در داخل کشور، چون وزن یک رهبر سیاسی به پایگاه اجتماعیش سنجیده میشه. حتی اگر مثلا 2-5% داشته باشن، اون میتونه در جریان یک جنبش اعتراضی بسیار قابل توجه باشه. ولی مشکلی که وجود داره اینه که ما نمایندگان که وجاهت عمومی داشته باشن رو در خارج از کشور نداریم و حتی در داخل کشور چهره های مطرح و بسیار شناخته شده داریم، اما آیا اون چهره ها لزوماً جمعیتی از مردم رو نمایندگی میکنن که مثلا به حرف طرف گوش میدن اگه بگی بره خیابون و فلان کار رو بکنید؟ یعنی که این پیچیدگی ها رو باید خیلی توجه داشت. متاسفانه به جز اون مورد مثال محدودی که گفتم خیلی کم داریم از این جور چیزا. یعنی مثلا من اگه پاشم با یک نفر دیگه بیام در یک جریان اتحاد قرار بگیرم، جز اینکه شوهای رسانه‌ای ایجاد بشه یا مثلا بیایم غربی ها رو گول بزنیم که ما یک اپوزیسیون متحد داریم، در داخل کشور تأثیر چندانی نداره، چون اون افراد نمیتونن ثابت بکنن که ما در ایران حامیانی داریم که به حرف ما گوش میدن یا پایگاه اجتماعی داریم. این همون اتفاقی بود که در اون ماجرای به اصطلاح جوشن اتفاق افتاد. ما افراد سلبریتی داشتیم، افراد به اصطلاح شخصی و فردی رو داشتیم، اما متاسفانه اون افراد پایگاه اجتماعی نداشتن. حالا بجز اون موردی که گفتم، اینه که باید این رو باید حل کرد اگه قرار باشه که یک جریان کلی‌تر به وجود بیاد. ولی من فکر نمی‌کنم با سلبریتی سازی و کارهای نمایشی بتونیم تغییر خاصی در ایران به وجود بیاریم.
آقای یوسف، یعنی من احساس میکنم که حالا نگاهی که الان وجود داره به مقوله تغییر و رهبری در ایران یه مقدار نگاه وبریه، حالا از این منظر که تأکید میشه روی مثلا اون اقتدار سنتی که میتونه تعیین کننده باشه یا میتونه یک رهبر ازش برخوردار باشه و بیشتر به اون سمتونیم، یا یک چیزی شبیه مثلا داشتن یک کاریزما. نمیدونم اصلا کاریزما تا چه اندازه در این عصر حاضر و در زمانه‌ای که ما با هوش مصنوعی سر و کار داریم واقعا میتونه تاثیرگذار باشه، اما انگار در مورد ایران ما همچنان این نگاه رو داریم دنبال میکنیم و به این سمت میریم. این نگاه تا چه اندازه میتونه واقعا تاثیرگذار باشه و تغییرات مناسبی رو در داخل ایران رقم بزنه، با توجه به اینکه ما میدونیم که در این مدت جامعه مدنی ایران سرکوب شده، نهادسازی به اون معنا صورت نگرفته، خب احزاب هم که ما فقدان احزاب رو داشتیم، حالا احزابی هم بودن، احزابی بودن که در زمانه انتخابات یا سر برآوردن و یک دفعه محو شدن، یا اینکه بودن فقط در حد بیانیه دادن و فعالیت های اینچنینی، ما حزب اون شکلی نداشتیم. اینها مجموعش ما رو به کجا میرسونه؟ ما باید همون روش های سنتی رو پیش بگیریم و واقعا تغییر رو در اون الگو ببینیم؟
خیلی ممنون. البته من دوستانی که منو میشناسن میدونن که من معمولا در صحبت‌های بسیار جدی و حساس آدم شوخی هستم و یه شوخی میندازم وسط. نتیجتا این نکته من رو به شوخی شما بگیرید. این پرسش شما تقریبا یه نیم دفترچه‌ای بود، نتیجتا نمیدونم کدومش رو، کدوم بخش پرسشتون رو جواب بدم، ولی میخوام روحیه صحبت رو گرفتم. مسلما هیچ شکی نیست که کاریزما یک واقعا ویژگی فوق‌العاده مهمی است. در تاریخ این مطرح بوده، واقعیت داشته، در کارزارهای سیاسی این واقعیتی است که شخصیت‌ها بر اساس کاریزماشون هست که معمولاً برتریت خودشون رو ثابت می‌کنن. البته این رو ما می‌دونیم. شکی درش نیست. و شکی درش نیست چون که اینجا الان احساس می‌کنم یه خورده داریم دور می‌زنیم و موضوع اصلی رو شاید خودداری می‌کنیم. صحبت اینجا مخصوصاً با زحمتکشی هایی که جناب محبی انجام میدن مشخصاً صحبت سر این موقعیت ویژه شاهزاده است و اینی که در ازای سازمان ها، گروه ها، سازمان های مدنی، نیروهای مختلف سیاسی، خب مسلماً ایشون تصویری هستن شاخص. نام ایشون رو مشخصاً در ایران شناسایی اسم یا به در امریکا نیم ریکگنیشن یکی از مهمترین پایه‌های اساسی یک سیاست مداره. این واقعیت است. من میخوام اینجا واقعا اشاره و تأکید بکنم که ما صحبتی که داریم میکنیم اگر بر اساس اصول یعنی اصول علم سیاسی، ببینید علوم سیاسی نامش است، علمی در آن است. ما اگر اصول رو نگاه کنیم شکی نیست که باز بر میگردیم به واقعیت ها اگر یک جامعه ای مانند ما، این حقیقته، 92 میلیون ایرانی سوای این حقیقت هایی که حکومت اجازه سازماندهی نداده، نمیدهد و سرکوب شدیدش رو امروز هم ما میبینیم، این واقعیتی است که ما اقوام متعددی داریم، ایدئولوژی های متعددی داریم، 100% پشتیبانان و خواهان نظام پادشاهی داریم، 100% پشتیبان و خواهان نظام جمهوری داریم، 100% چپ داریم، راست داریم، میانه داریم، همه گونه داریم. این جامعه ماست، این رنگین کمانی که ایران را معرفش است، این واقعیتی است که یک ایدئولوژی و یک جریان سیاسی به تک و تنهایی نمیتواند مدعی اکثریت قاطع باشد. البته جناب محبی کاملا درست گفتن که اهمیت اینجا این است که رهبری در این مقطع مشخصا مهمه که اگر فردی یا سازمانی بتواند فراخوان دهد و خیابان ها پاسخ دهد، مسلما این یکی از نمونه هاست، نمونه های بارز توانمندی است.
اما آقای یوسفیانی بعد از سرکوب چه؟ یعنی بعد از سرکوب چه اتفاقی میفته؟ ببینید شما تا موقعی که سرکوب نشده خب میتونید با فراخوان افراد رو بیارید به خیابان، افراد هم بیان. ولی وقتی سرکوب شدید شد، وقتی این اتفاقی که الان در ایران افتاده، اینترنت قطع شد، تلفن قطع شد، اون موقع چی؟ اون موقع چه میشود؟
دقیقاً این ولی که میخواستم ادامه بدم همین است. ولی وقتی که خیابان ها بسته میشوند، پر خون، سرکوب میشود، آنهایی که نام دارند به تنهایی نمیتوانند خیابانها را جمع کنند، کمک رسانی کنند، شبکه سازی بکنند. اینها واقعیت است و ما اگر اینا رو ببینید، واقعیت علمی میگوید شما نمایندگی جامعه کثرت‌گرایی باید کثرت‌گرا باشد. حالا دوست ما جناب محبی فرمودن که ائتلاف مصنوعی برای مطبوعات خارجی فایده ندارد. خب این باز بر میگردیم، علم سیاسی میگوید کوالیشن، ائتلاف اگر نباشه، اون فرد، اون جریانی که تک بخرود جلو، بالاخره در حساس ترین مقطع زمان با مشکلات بنیادی مواجه میشه. ببینید جناب محبی بسیاری هم زحمت کشیدن با تیمشون، این دفترچه گذار و بازسازی و شکوفایی روز بعد. مسئله ما الان این است که چگونه به اون روز بعد برسیم، و الانه که جوانای ما دارن ده هزار خون میدن. مدیریت و مسئولیت پذیری این راهنمایی رو ما باید بر اساس ائتلاف و شبکه سازی و اشتراک نیروهای مختلفی که دست به دست بدهیم با رهبریت و کاریزمای شخصیتی همانند شاهزاده رضا پهلوی، بسیار عالی، ولی اون کمبودهایی که اگر وجود داشته باشد، نیروهایی که اون کمبودها رو میتوانند جبران بکنن باید بیان و این رو تکامل سازی کنیم. ما الان تکروی یک چیزیست، تکامل سازی چیز دیگریست. من به عنوان متخصص کارزارهای انتخاباتی به شما میتوانم بگویم که در انتخابات اشتراک و آوردن رنگهای مختلف جامعه است که پیروزی رو تضمین میکند. بیگ تنت، امریکایی‌ها واژه‌ای دارن میگویند بیگ تنت، یعنی خیمه‌ای که همه رنگ‌ها واردش باشن. گفتم
آقای محبی از شما بشنویم بعد از سرکوب چه باید کرد. تا قبل از سرکوب مشخص بود دیگه، به هر حال شرایط رو همه دیدیم و تجربه کردیم، از دور ما دیدیم، آنهایی که در ایران بودند در خیابان‌ها دیدند و به هر حال در موردش شنیدند، در موردش خوندند، در همون فضای محدود مطبوعاتی هم در موردش نوشته شد در ایران. اما الان بعد از سرکوب چه باید کرد؟
من حتما به این سوالتون پاسخ میدم. خواستم به اشاره داشته باشم به صحبت آقای یوسفیانی. ببینید، توپ در زمین کسانی است که میخوان نقش فعالتری در این جریان داشته باشن. شاهزاده رضا پهلوی 4 تا شرط خیلی مشخصه و خیلی ساده ای که من فکر می‌کنم همه ما ایرانی‌ها میتونیم اون رو باهاش موافق باشیم، گذاشتن جلو و هر کس که با این 4 تا شرط موافق باشه میتونه بیاد به این کمپین بپیونده. از این جهت میگم توپ در زمین اونهاست، به این خاطر که اون افراد باید نشان بدهند که در ایران پایگاه اجتماعی دارن، میتوانند وزنی اضافه بکنن به این جنبش. و میگم متاسفانه از این لحاظ ما در اپوزیسیون مشکل داریم. همش تاکید میشه که بله همه مردم موافق شاهزاده نیستن. من کاملا موافقم. میگویند که جامعه ایران متکثر است. بله من کاملا موافقم، ولی افرادی که بیان اون جریان ها رو نمایندگی جدی بکنن، نه که نمایندگی خودخوانده، اون وجود نداره و اگر داره خیلی بسیار محدود هست. ببینید مثلا یکی از این جریان‌های کردی که اتفاقا خب شاهزاده‌ام باشون در تماس بودن و خب در اتفاقات قبل از این جنبش هم با هم کار می‌کردن، مثلا اومدن روزی که 2 تا از استان‌های ایران از ایران جدا شدند و به کمک شوروی آزادسازی اونها رو مثلا تبریک گفتن. خب یک گروهی مثل خب شاهزاده که ملی‌گرایی ایرانی رو میاد نمایندگی میکنه، اساساً به یک مثلا گروهی که میاد یک مدیرش همچین توییتی میزنه و استقلال نمیدونم حالا اون کشور رو تبریک میگه، نمیشه کار کرد. ولی خب حالا که نمیشه کار
خب
کرد،
بعدن اگر این جدا جدا کار اگر بکنی. هر رهبری بیاد بعدن بخواد بر سر این موضوعات، خب باید اینها همه به نظرم بیاد که جایی هم براش فکر شده باشه دیگه. به هر حال این تفکر هم وجود
نه، ولی خب یه خط قرمزی میگم باید وجود داشته باشه برای همکاری. یعنی اینجور نمیشه که
فرصت باشه،
خط قرمزی باید وجود داشته باشه برای همکاری، اینکه حالا شما علناً یا استقلال فلان کشور جعلی رو که توسط یک کشور بیگانه به ایران تحمیل شده بیای تبریک بگی، خب کار از کار میگذره. و بعد یه مشکل دیگه هم که همیشه سر قضیه جوشم پیش اومد، خب من از اول باهاش مخالف بودم، گفتم که افراد و گروه ها برای اینکه بیان وارد یه جمعی بشن باید ثابت بکنن که در ایران طرفدار دارن. سوشال میدیا و فالوور داشتن به اون معنی نیستش که شما در ایران پایگاه اجتماعی دارید. من شاید شما رو به عنوان روزنامه نگار، به عنوان بازیگر، به عنوان ورزشکار قبول داشته باشم یا دادخواه و احترام زیادی هم براتون قائل باشم، ولی دلیل بر این نمیشه به عنوان رهبر سیاسی این کار بکنم. ما این مسائل رو همش در جریان جوشم میگفتیم، بعد اونا میگفتن، حالا مثلا بعضی میگفتن که ولی خارجی‌ها دوست دارن که بیان بگیم که اپوزیسیون بیگ تنت و اینها. ولی خب این به نظر من یعنی داریم سر خودمون شیره میمالیم. میگم توپ در زمین خود اون افراد و جریان‌ها و گروه‌ها هست که بیان روی مردم خودشون اون پایگاه اجتماعی که به طور به اصطلاح بالقوه میتونن پیداش بکنن و فکر میکنن طرفدارشونه رو اونا کار بکنن، ارتباط برقرار بکنن، وزن سیاسیشون نشون بدن. به صرف اینکه یه سری افرادی هستن که در داخل مخالف شاه ساده هستن که هستن، من انکار نمی کنم، ولی به این معنی که طرفدار شما، اینو باید حل کرد. یعنی هر گروه سیاسی برای اینکه بخواد بازی کنه وارد ائتلاف بشه، در همه جای دنیا هم همینه، میگه که شما اگه میخوای یه پارلمان قدرت بگیری سر میز، میگه چند تا به اصطلاح حوزه انتخابی برنده شدی، بر همون تعداد میای میز و صندلی میگیری در مجلس. ولی ما همچین چیزی نداریم. ولی با این حال همچنان میشه به این جنبش کمک کرد، اگه با آدما نمیتونن با هم کار بکنن جدا کار بکنن ولی مفید کار بکنن.
یعنی همچنان شما اعتقاد دارین که با جدا کار کردن میشه قضیه رو پیش برد. آقای یوسف، یعنی شما چیزی میخواستین بگین که من باز ادامه حرفای آقای محبیان رو داشته باشم.
این چند نکته فوق‌العاده مهمی رو ارائه دادن، گفتن جناب محبی عزیز، اون هم که توپ در زمین دیگران است. جناب محبی عزیز، یک رهبر به خصوص رهبری که نماد پادشاهی دارند، نماینده نماد پادشاهی رو دارند، اون تاجی که نماد وحدت می باشد، این موضعی نیستش که بیایند. شما فرمودید، می دونم این موضع شاهزاده نیست.
البته من خیلی به طور عمومی بیشتر در مورد کل جریان رهبری صحبت کنیم آقای یوسفی.
نه درسته، ولی درسته، ولی اینی که کسی بیاید ثابت بکند بعد میتوانند با من کار بکنند یا با گروه یا با هرچی، این از دید من، از دید شخص من نمایندگی هیچ کسی رو ندارم، از دید شخص من این مشکل داره، چون که با به اصطلاح آغاز کار یک دیوار خشت زدیم. ما نکته آخری را که میخواستم بهش اشاره بکنم، این در مورد گروه های کردها بود که این از دید من، چون که من سخت در جریان این گذاشتن کنار گذاشتن اختلاف این 8 گروه در این یکی 2 هفته پیشین بودم و میدونم چقدر زحمت کشیده شد، این نامنصفانه است که کردها محدود بشن و کوچک شمرده شوند که یک کدوم از این گروه‌هایشون شاید زمانی در سال روز یک مورد 60-70-80-90-100 سال پیش رو تبریک گفته باشه. چنین نیست جناب محبی، من خود من کرد هستم و
چرا چنین هست؟ اومدن تبریک گفتن، یعنی اومدن کارو کردن.
اجازه بدید من اصلا حرف شما نیومدم. چنین کاری رو اگرم کردن، همانند هر جامعه‌ای که افرادگراهی‌های مختلف شاید داشته باشه، هر جریانی ممکنه وابستگی ها و ایدئولوژی خودشو داشته باشه، ولی مهمترین نیروهای کردها ایران پرست، وطن پرست، دموکرات خواه، بعضی هاشون نظام پادشاهی خواه، بعضی هاشون دیگر اندیش، 1001 رنگ داره خود جامعه کردها هم، و کوچکترین و میدونید نیروهایی که یک چیزی گفتن گرفتن و رنگ زدن به همه، این نامنصفانه هست و این رو یه خورده باید بزرگ بیدن.
خب ما که نگفتیم که
البته فکر کنم آقای محبی هم به عنوان یه مثال مطرح کردند، یعنی در مثال همین جای مناقشه‌ای نیست. اما آقای یوسفی،
خب شنوندگان ما در ایران الان از اکراد هستن، از جایی هستن، ما باید واقف باشیم.
من اساسا جامعه ایران رو هیچ وقت با این نگاه قومی نگاه نکردم و نمی کنم، مگه در خود ایران و کرمانشاه به خاطر فراخوانش هستن. کرمانشاه مرکز ناسیونالیسم ایرانیه، یعنی ما هر چقدر که شما به قول معروف ملیگرایان ایرانی توی کرمانشاه بحث میکنم که هیچ جا ما اینقدر نداریم، مگه به فرقان شاسته بیرون نیومدن؟ مگه در بیجار مگه مردم بیرون نیومدن؟
بله.
با شعار هفت تا شاسته. نه من همچین چیزی نمیگم. من فقط میگم که در رابطه با اون اصلی که گفتم ببینید ما اتحاد داریم تا اتحاد. ببین مثلا یه اتحاد داریم مدل مثلا جورج‌تاون. 5 نفر جمع شدن، خب میگفتن که ما همه رأی برابر داریم، همه نظر برابر داریم. اونجا هستش که مسئله پایگاه اجتماعی مطرح میشه. یعنی منی که طرفدار شاهزاده هستم و فکر میکنیم ما اکثریت جامعه هستیم، چرا اختیار من باید بیاد مثلا دست اون 4-1 بشه؟ یعنی قضیه داستان میدونید. ولی یه زمانی هست که شاهزاده به عنوان یک رهبر ملی اون بالا قرار میگیرند و بعد گروه ها و جریان ها میان در زیر اون چارچوب همه قرار میگیرن. سر اون داستان دیگه اصلا مسئله وضع اجتماعی اونا اصلا مهم نیست. همه میتونن بیان، همه میتونن داشته باشن و در فردای آزادی ایران هم قرار نیستش که قدرت و مقام اینا به کسی بذر بخشش بشه. انتخابات میشه برای چند ماه و هر کسی که دلش میخواد در پروسه سیاسی ایران مشارکت کنه خودش رو بعد در معرض قضاوت مردم قرار بده، انتخابات رو ببره.
یعنی قرار نیست زود در موردش حرف بزنیم، ولی برگردیم آقای مهدی به این داستان که بعد از سرکوب باید چه کرد، چون الان ما با یک سرکوب روبرو هستیم. الان باید چه گونه مدیریت کردین سرکوب؟
من فقط میخواستم اون فرق چرا میگم پایگاه مهمه و نوع اتحاد که امیدوارم پروژه داده باشم، ولی بعد از سرکوب باید چه اتفاقی بیفته. ببینید در اگه مثلا مثال بزنیم، وقتی که مبارزاتی که حالا یه عده قبل از سال 57 داشتن علیه پادشاه فقید، اینطور نبوده که هر روز اعتراض خیابانی بوده، هر روز اعتصابات بوده. اگه نگاه کنه یه سیر 398 روزه بوده، یه روزایی بوده که خیابون خلوت بوده، سرکوب می شده و بعد ادامه داشته. من هم همیشه تو دفعه قبل تو برنامه‌تون گفتم من این سیر مبارزه مردم ایران رو از دیماه 96 تا به الان میبینم، سرکوب میشه ولی هر بار داره گسترده تر میشه. فکر میکنم همه ما میتونیم موافقت بکنیم که این بار تظاهرات در ایران گسترده تر بود. ولی در شرایط سرکوب فعلی، خب الان جامعه ایران من فکر میکنم بعد از این کشتار بزرگی که شده در یک ماتمی فرو رفته و نیاز به زمان داره که دوباره خودش رو پیدا بکنه. در این موقعیت کار ایرانی‌های خارج از کشور به نظر من بسیار مهمه، جلب حمایت جامعه جهانی. و حالا یه چیزی که میگم من اعتقاد شخصیم، از زبان کسی نمیگم و از سخنگوی کسی هم نیستم، و من فکر میکنم که این کانسپت دخالت بشر دوستانه این باید بیشتر جا بیفته و ما کمک بکنیم که مثلا در خارج از کشور تا زمانی که مردم در داخل خودشونو پیدا میکنن و بعد از این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده فرصت دوباره اعتراض رو پیدا میکنن، بیشتر به نظر من تمرکز در داخل در خارج از کشور باشه. ایرانی‌های خارج از کشور سهم خودشون رو انجام بدن، کمک بکنن. و ببینیم ما یه مشکلی داریم در ایران در اعتراضات. زور جمهوری اسلامی در زمینه سرکوب از مردم بیدفاع در ایران بیشتره. ما چجوری باید فکر کنیم؟ چجوری میتونیم این مسئله سرکوب رو حل بکنیم یا از شدت و حدت توان سرکوب جمهوری اسلامی کم بکنیم؟ تحریم ها میتونه یه بخش مسئله باشه.
خب همین الان مثلا پارلمان اروپا محکوم کرده سرکوب خشونت آمیز معترضان رو، تحریم ها هم میاد، ولی اینها در مجموع چقدر کمک میکنه؟ در مجموع چقدر ببینید. فکر میکنید که باید وزن بدیم به این که مثلا حتما یک مداخله حالا داخل گیومه بشر دوستانه خارجی صورت بگیره که حکومت رو مثلا بتونه متوقف کنه؟
ببین مداخله بشر دوستانه که من میگم، من مشخصا از آرتوپی میگم، یعنی که اون مثالی که در کوزوو اتفاق افتاد و در بوسنی اتفاق افتاد، در واقع یک حمله نظامی بود که به اماکن سرکوب اتفاق افتاد. و من فکر میکنم که خواسته ای که بسیاری در ایران دارن این مسئله هست. واقعتش اینه که من ترسم اینه که باز هم مردم بیان خیابون، همون اتفاقاتی که در 8 سال گذشته اتفاق افتاد دوباره خواهد افتاد. در رابطه با اینکه چقدر این کمک خارجی حالا غیر از نظامی میتونه مفید باشه، همین آمریکا تحریما رو اینا اجرا نکردن. جمهوری اسلامی بسیار بسیار داره نفت میکشه به عراق، مثلا در کاغذ نوشته تحریم حداکثر، فشار حداکثر، ولی کو این فشار حداکثر؟ تازه بعد از اینکه مردم اومدن خیابون، آقای وزیر خزانه‌داری آمریکا اومده یه ذره سفت و سخت کرده، تحریما رو بیشتر کرده. یعنی به اراده سیاسی این کشورها هم بستگی داره که بیان این تحریما رو اجرا بکنه.
حالا اتفاقا نکته خوبی رو گفتید، مثلا آیا در زمینه محکومیت حقوق بشری جمهوری اسلامی، حتی مسئله‌ای که میخواد مطرح بشه، خود اروپا خب بالاخره منافع سیاسی داره، آیا کشورها حاضرن منافع سیاسیشون رو کنار بگذارن به خاطر مسائل ایران؟
ببینید
من
بفهمید
آقای یوسف، یعنی
بله ببینید، درست میگن جناب محبی، درست میگن، لغزش هایی بوده، ضعف هایی بوده. واقعیت اینه که در امریکا الان شرایط طوری شده که هر 4 سال میاد یه کسی یه رنگ جدیدی به خود میگیره، امروز میخواد سخت بگیره، فردا میخواد جنگ بکنه، پس فردا میخواد. درسته، تمام اینا درسته. از لحاظ چه باید کرد، دو بخش داره، چه باید در داخل کرد که اون در 3-4 نقطه هست: هسته‌سازی محلی، شوراهای هماهنگی پنهان ایجاد کردن، رهبران میدانی یه مقطعی ایجاد کردن، راهبردهای مختلف و و و و وظیفه خارج نشینان، خود بنده، دوستان به قول معروف اسمشون رو من گذاشتم ایرانیان برون مرز و ایرانیان درون مرز. ما برون مرزی ها سوای شخصیت هایی که مشخص هستن، در مجموع مهمترین پر اهمیت ترین کارهای ما متشکل از دیپلماسی موازی، حفاظت رسانه‌ای از داخل، هر چقدر بلندتر با بخصوصا با رسانه های غیر از فارسی زبان که مهم هستن اونا، ولی برای رسانه های غرب خیلی مهمه. پشتیبانی فنی، تضمین افق پس از گذار، اینها کارهایی است که ما بیشتر در خارج باید انجام بدیم. به درستی میگن این فشارهای اقتصادی و این تحریم ها چه فایده داره؟ اومدن در زیر دولت پیشین آقای بایدن 80%ش اجرا نمیشد. خب دولت کنونی در این 1 سال گذشته این پیش رو محکمتر کرده. کار ایرانیان برون مرز و شخصیت های مهم ما در بیرون این است که سیاست گذاران جهانی رو بسیج بیشتر بکنیم. این اهمیت رهبری در بیرون. و الا که ما
بسیج بکنیم برای چه تغییری آقای یوسف، یعنی مشخصا برای چه چیزی بسیج بکنیم؟ برای اینکه مثلا اقدام نظامی، مثلا یا اقدام مداخله جویانه بشر دوستانه صورت بگیره، حالا نظامی یا مدل دیگرش، به چه معنی شما میگین بسیج باشه؟
اون بله، اون ببینید الان اتفاقا این فکر میکنم صحبتی است در جامعه ما خیلی 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 حساس و با توجه به احساساتی که ما داریم خیلی مشکلی که تعیین کردن. ولی من باز بر میگردم، علم همیشه میگوید که تصویر بزرگ رو نگاه کن، تاریخ رو نگاه بکن، آموزش بگیر. من شخصا، این شخصا موضع شخصی من این است که بسیار برای من مشکلی که دعوت بکنم از نیروی خارجی که سرزمینم رو حمله کنه. البته شرایطی رو که الان ما داریم واضحاً وقتی این حکومت داره کشتار میکنه، واقعاً نداریم گزینه جز از این که دست دراز بکنیم و از همسایه بخوایم بیاید و کمک کند. ولی خب من شخصاً خیلی مسئله بزرگی دارم با این، چون که نگرانم از این که دعوت به جنگ، جنگ رو که 100% تضمین مدیریتش نیست، هر جنگی ممکنه راه‌های خودش رو بگیرد و این جان و مال و میراث ملی ما و زیرساخت‌های ما و این حرفا چگونه اگر داغون بشن ما توجیه کنیم. چون که بعد از جنگی که مسئولیت پذیری و اینی که کی این باها رو میده مطرح میشه و نگرانم از این گزینه. ولی سوای جنگ که فکر میکنم اون تصمیمات باید گرفته بشه در خصوص یک فرد سوای جنگ. ما مهمترین کار بلند و رسا کردن صدای ایرانیانه. الان خود شما گزارش دادید که به گفته حقوق بشر 4000 نفر کشته شده. خیر، ساندی تایمز دیروز پریروز ساندی
برای هر روز آمارها میگم، این آمارهاییه که تا الان به دست اومده. قطعا این آمارها تغییر خواهد کرد، خود مقام‌های حکومتی هم سعی می‌کنن روایت خودشون رو بسازن. ولی آقای یوسف، یعنی چون وقت ما رو به پایان 5 دقیقه بیشتر نداریم، یک فاصله کوتاهی باید بگیریم، بیایم که جمع‌بندی رو داشته باشیم.
بسیار خوب.
شنونده پاراگراف اول هستید و در اینجا با میهمانان گرامی این برنامه میخوایم پاراگراف آخر و جمله طلاییشون رو بشنویم. آقای محبی، از شما آغاز کنیم.
مرسی دوباره از شما. ببینید، سرکوب خب همیشه اتفاق افتاده و در طی این سالها هم بوده. من فکر میکنم که پرسش نهایی برای این که ببینیم که آیا ما موفق خواهیم شد یا نه، راه حل پیدا کردن برای از کار انداختن ماشین سرکوب جمهوری اسلامیه. من دارم اینجا نظر شخصی خودم رو میگم. من همیشه اعتقاد داشتم که جمهوری اسلامی از نوع رژیم هایی هست که فقط به وسیله اعتراضات و اعتصابات از بین نمیره. حمایت جامعه جهانی هم مهمه و فکر میکنم که شیوه براندازی در جمهوری اسلامی هم با توجه به ماهیتش یک شیوه چند لایه هست. یعنی مردم باید داخل باشند و تظاهرات خیابانی باشه، اعتصابات باشه و در این حال کمک خارجی برای از بین بردن نهادهای سرکوب هم باشه و خب بخشش هم به مسئله ریزش ها برمیگرده. و من برای همین معتقدم که نیاز هست که اون مداخله بشردوستانه انجام بشه و فکر میکنم هم از نظر اخلاقی و هم از نظر حقوقی این مسئله قابل قبول هست. در این حال که روی ضعفای خودمون هم کار بکنیم.
آقای یوسف، یعنی شما یک دقیقه فرصت دارید که جمله طلاییتون رو بگید در پایان این بحث و پاراگراف آخرتون.
یک واژه طلایی تکثرگرایی. جمله طلایی داخل ایران هزینه میدهد، خارج باید فضا رو باز نگه دارد. داخل ایران تصمیم میگیرد، خارج ایران، خارجی ها باید هزینه بین المللی سرکوب رو هرچه بالاتر ببرند و هیچ کدام ایرانیان درون مرز و ایرانیان برون مرز جای یکدیگر را اشغال نکنند. دست در دست، پا در پا.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه که با ما همراه بودن. برنامه پاراگراف اول، من یک بار دیگه میهمانانم رو در این بحث معرفی کنم خدمتتون. مرداد یوسفیانی، بیش از 3 دهه مدیریت عالی کارزارهای انتخاباتی جهانی به ویژه در آمریکا، کارشناس و متخصص مدیریت بحران‌ها و از سال 2009 برای چندین سال عهده‌دار پیشین فعالیت‌های سیاسی شاهزاده رضا پهلوی بودند که از واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. و مهمان دیگر من، نوید محبی، زندانی سیاسی پیشین، مدیر پیشین سیاستگذاری در اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران و از نویسندگان مشترک بخش‌های سیاست خارجی و امنیتی پروژه شکوفایی ایران که گذار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو هدایت می‌کنه. آقای محبی، مدرک کارشناسی در روابط بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه از دانشگاه جورج واشنگتن دارن و مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات امنیتی از دانشگاه ماساچوست. برنامه‌های پاراگراف اول رو شما میتونید بعد از اینکه به صورت زنده پخش شد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com مطالعه کنید به صورت نوشتاری و به صورت صوتی. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا پاراگراف بعدی دیگه براتون لحظات و ساعات خوبی رو آرزو می‌کنم.
پاراگراف اول.